أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سوره مبارکه شورا که در مکه نازل شد و مطالب محوری این سوره مانند سایر سور مکی اصول دین است، جزء حوامیم سبع است که درباره وحی و نبوت بحثاشون شروع میکنن. فرمودن که این وحی برای آن است که به بشر بفهماند شما خط مشیشون مسیرتون برای آن است که به این سمت است که کارهاتون پرهیز از خطر است یا جذب منفعت است یا برتر از دفع خطر و جذب منفعت به تعالی روح فکر میکنی. بالاخره انسان از این سه قسم بیرون نیست. اون بیان نورانی هست امیر که فرمود سلام الله علیه فرمود عده خوف من النار عده خوف شوق الجنه عده حبن و شکرن عبادت میکنن. یه تقسیم جامعی است که بالاخره انسان خط بحثش چیه. انسان برای اینکه از خطر بپرهیزد کار میکند یا برای اینکه به بهشت و منفعت برسد میکوشد یا برتر از خوف و رجا به مقام محبت میاندیشد. فرمود به اینکه در هر مقطعی شما بخواد کار بکنید ولی الله هست. اگر بخواهید برای پرهیز از خطر کار بکنید تمام کارهای خطرخیز در تحت کنترل الله است. اگر برای جذب منفعت مثل بهشت و امثال بهشت تلاش بکنید تمام کارهای منفعت دار تحت پوشش الله است. و اگر برتر از خوف و رجا میاندیشید میخواد به کمالات والای علمی فرشتگان برسید همه معارف تحت پوشش الله است. والله هو الولی، این ولایت مطلقه از نهای اوست. بعد از این که فرمود وحی برای آن است که مردم را از خطر بترسانید و به بهشت تشویق کنید و برتر از پرهیز از خطر و شوق بهشت به مقام والای محبت هدایت کنید، فرمود این حرف را همه نمیپذیرند. برخی ها میپذیرند اهل قبولند و بهشت، برخی ها نمیپذیرند اهل نکولند و جهنم. اونگاه فرمود اگر خدا میخواست همه اینها را یکسان میآفرید، ولو شاء این که فبود فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. بعد فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، اگر خدا مصلحت را در این میدید همه را یکسان قرار میداد، دیگه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر نبود. مستحضری که ذات اقدس اله با اسمای الهی کار میکنند، همین اسمایی که تو دعای کمیل آمده است به اسمای شلتی ملعت کل شی، تو عدیه دعای سمات و ندبه و این هاست که با فلون اسم فلون کار را انجام دادی، با فلون اسم دریا را شکافتی. ماننده مهمترین اسمای الهی در اسم ذات و صفات ذات همون الله هست و الرحمن، که اینها مثلا اسم اعظمن و سایر اسما زیر پوشش اینهاست در مقام ذات و صفت. و مهمترین اسم و اسم اعظم در افعال و کارهای خدا عدل است، که بالعدل قامت السماوات و الارض. اگر او رازق است، اگر او قابض است، اگر او باسط است، اگر او احیا دارد، اگر اماته دارد، اگر شفا دارد و مانند آن، همه اینها زیر پوشش عدلند که بالعدل قامت السماوات و الارض. در اسماء ذات ام الاسماء الله است یا الرحمن است و مانند آن. در اسماء فعلیه که همه اینها اکثر اسمایی که در جوشن کبیر است اسماء فعلیه است، زیر پوشش عدل است. ذات اقدس اله با عدل عالم را آفرید، با عدل اداره می کند، نه با مساوات و مواسات و امثال ذلک. مساوات زیر پوشش عدل است، اونجا که عدل اقتضای تساوی می کند مساوات است، و اونجا که عدل اقتضای اختلاف میکند اختلاف است. اگر افراد را مساوی خلق میکرد، یعنی از نظر استعداد و گرایش مساوی خلق میکرد، عالم هرگز منظم نبود، همیشه در اختلال بود، کمبود فراوانی داشت. مثلا اگر همه استعداد و گرایش طبی داشتند، یا مهندسی داشتند، یا روحانی داشتند، یا پیشه‌وری یا کشاورزی یا دامداری داشتند، یقینا عالم مختل میشد. فبود الناس معادن که معادن ذهب فلفزه. بعضی ها گرایش طب دارن، بعضی گرایش هندسه دارن، بعضی گرایش اخلاق و علوم حوزوی دارن، بعضی گرایش علوم دارن. همه اینها لازم است برای تکامل و حفظ جامعیت اجتماع. پس عدل اقتضای اختلاف دارد، نه اقتضای تساوی. این از در نظم عالم است که در روایات هم هست که الناس در کمال هستند مادام که اختلاف دارند. فیض از توا حلکو، اگر همه مردم به یک سمت گرایش می‌داشتند، خب این نظام مختل می‌شد دیگر. پس در اداره امور حتما باید گرایش ها مختلف باشه، ولی از در سعادت همه دارای اون نصاب لازم هست. هیچ انسانی از نصاب لازم هدایت محروم نیست. هر کسی را که آفرید این فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها را به او داد. هیچ انسانی در مشرق عالم در مغرب عالم بدون سرمایه خلق نشد، و سرمایش هم الهام فجور و تقواست، سرمایش هم فطرت توحیدیست، در همه هم هست. اما کمال اون سرمایه، کمال اون فطرت، کمال اون الهام، این مربوط به تربیت خانوادگی، محیط اجتماعی، داشتن رهبری و مانند آن است. ولی اون نصاب لازم را همه دارن. هیچ انسانی بدون نصاب لازم فطرت، بدون نصاب لازم الهام فجور و تقوا خلق نشده است. پس عدل در مسئله هدایت اقتضا میکند که همه از نصاب لازم هدایت برخوردار باشند. اون تکامل بعدی مال خودشونه. عدل برای تنظیم امور جامعه اقتضا میکند که حتما گرایش ها مختلف باشند. بعضی ها گرایش های کشاورزی داشته باشند، بعضی ها گرایش های طبی داشته باشند، بعضی گرایش های مهندسی که نظام عالم سامان بپذیرد. اگر همه به یک سمت گرایش می داشتند، یقینا اختلاف یعنی این اتحاد و تساوی باعث هلاکت جامعه می شود. پس عدل است که رهبری همه اسما را به عهده دارد، که کجا تساوی باشد کجا اختلاف باشد. بالعدل قامت السماوات والارض، و عدل در بین اسمای فعلی خدا اسم اعظم است، چون که الله در بین اسمای ذاتی خدا اسم اعظم است. فرمود اگر میخواست شما را یکسان قرار میداد، لکن تکامل برای چی؟ اگر همه را مجبور میکرد به طرف سعادت، دیگه کمالی نبود. یا همه را مجبور میکرد به طرف دوزخ، دیگه کمالی نبود. هر کس بخواهد به جایی برسد، باید با اراده و اندیشه و انگیزه خودش برسد که به کمال برسد. لذا فرمود ولو فریقون فی الجنته و فریقون به سعیر، اما ولو شاء الله لجعل هم امتا واحدتا. این مساوات بود ولی عدل نبود، عقل نبود، حکمت نبود. حکمت در اختلاف هست که هر کسی گرایش خاص خودشی دارد، ولی مجبور بکنه افراد یا به یک طرف خیر یا به طرف شر، این کمالی در کار نیست. در بهش بارها به عرض رسید که تکامل نیست. تکامل غیر از رسیدن به نعمت جدید است. اگر کسی مشمول شفاعت شد، یه فیض جدیدی، یه نعمت جدیدی به رسید، این رو نمیگن تکامل. تکامل اینه که خود انسان یه کاری بکند از درجه به درجه بالاتر برسد. یه همچه کاری در بهش مقدور نیست، در قیامت نیست. و اگر چون که یکی پس از دیگری نعمتهایی به او میرسد، یه محصول کارهای قبل دنیایی اوست. در دنیا اگر به جایی نرسیده باشد که مرتزل مذهب شده باشد، در آخرت مشفوع له نیست. در آخرت جریان شفاعت به دو عنصر وابسته است. یکی این که شفیع باید معزوم باشد، لا یشفعون الا لمر، و مشفوع له هم باید مرتزل مذهب باشد. منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، هیچ کسی در قیامت شفاعت نمی کند مگر به اذن خدا که ذات اقدس اله و انبیا و اولیا و اهل بیت علیه السلام اذن شفاعت می دن. پس شفیع باید معزوم باشد، مشفعون له باید مرتزل مذهب باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا. اگر کسی در دنیا مرتزل مذهب بود، یعنی برابر آیات اولی سوره مبارک مائده که گفت رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام علوی، اسلام فاطمی و حسنی و حسینی علیه السلام، این اسلام مرضی خداست، دین خود خدا پسند است. رضیت لکم الاسلام دینا، این دین را پذیرفت، دین خدا پسند را پذیرفت، می شود مرتزل مذهب. وقتی مرتزل مذهب شد، مورد شفاعت قرار می گیرد که لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس اگر کسی در دنیا کوشش کرد، ایمان آورد و عمل صالح انجام داد و اهل بیت را با قرآن یک جا پذیرفت، این مرتزل مذهب است. نتیجه کار خود را در قیامتی که پس از دیگری به عنوان شفاعت و مانندان دریافت بکند، نه اینکه در قیامت یک کاری میکند به کمالی برسد. خب تکامل علم، افسوس در اینه که او علم دارد، دیگه نمیتوند برابر علم عمل بکند. تمام درد و رنج تبهگارا اینه یک کشف نانکه قطاع کرد. به او میگوین افسهرون هازا املا تبسرو، به او میگوین بعد خودش میگه ربنا ابصرنا و سمعنا فهمیدی من حقه، اما ما رو ببر به جایی که بتونیم ایمان بیاریم. فرجه نان عمل صالحا، اون چون زمینش در دنیا فراهم کرده است، نعمت رسیدن نعمت غیر از این که انسان کاری بکند که به کمال برسد، این در قیامت ممکن نیست. اگر در قیامت نظیر دنیا بود، که انسان تعلم داشته باشه ثواب ببره. الان علم تعلیمش کذا، مدارسته حسنه، تعلمش کذا، تعلمش حسن است. انسان یه چیزی که یاد میگیره ثواب میبرد، چیزی رو که بحث میکند ثواب میبرد، چیزی رو که به دیگران یاد میدهد ثواب میبرد. یه همچه کارهایی تو قیامت نیست که مثلا یاد بگیره تا ثواب ببره، یاد بدهد تا ثواب ببره، اینا ممکن نیست. کشف حقایق است برای انسان بدون اینکه این عمل صالح محسوب بشود، که یک درجه بر درجات او افزوده بشود برای اینکه چیزی رو زحمت کشیده یاد گرفته، از این قبیل نیست. همه کارهایی که در دنیا انجام داده نتایجش یکی پس از دیگری برای او روشن میشه. برای تبهکاران کشف غطا میشه، حق را میفهمن ولی نمیتونن ایمان بیارن، چون اونجا جای ایمان نیست. میگن ما را برگردان به دنیا تا اونجا ما عمل صالح انجام بدیم. لذا حرف اول را در افعال الهی عدل میزند. فرمود به این که اگر خدای سبحان همه شما رو به طرف بهشت یا به طرف جهنم می برد، این مساوات بود ولی حکمت و عدل نبود، این جبر بود ولی اختیار نبود. راه تکامل این نیست که یکسان شما به طرف بهشت یا به طرف جهنم برید. فرمود ولو شاء الله لجعلهم امتا واحدتا اما ولکن یدخل من یشاء فی رحمته. مشیتم همونطور که تو بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه هست برابر حکمت خداست. اصلا هیچ ممکن نیست کسی با وسیله از خدا بخواهد کار برخلاف حکمت بکند. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، با هر توسلی انسان بخواهد از خدا و عزالله کاری انجام بگیرد که برخلاف حکمت است، مشیت او هم حکیمانه است. فرمود و الظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، که پایان آیه 8 زمینه است برای برهان مسئله ولایت. در کمال برای همه هست، اما برای عده حسرت است، برای عده نعمت. برای مؤمن که قبلا به این امور معتقد بود، از راه برهان عقلی یا دلیل نقلی این حقایق را شنیده بود و باور کرد، الان مشهود اوست، لذت میبرد. ولی برای کافر و منافق که این حرفا را شنیده بود و باور نکرد، حقیقت را میبیند و افسوس هست برای او و داغ است برای او و قابل عمل کردن نیست. لذا وقتی خدا فرمود افسحرون هازا و انتم لا تبصرون، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا اما فرجعنا نعمل صالحا، به ما را برگردون دنیا که ما قبول بکنیم این حق. تمام مشکل دنیا اینه که اون راه فهم باز است، اون راه باور بسته است. باور، تکلیف، ایمان فقط در قلمرو دنیاست و دیگر هیچ. از دنیا که گذشتیم فهمیدن هست، اما ایمان آوردن که یک فعل اختیاری است، یک کمال است، یا عمل صالح انجام دادن مقدور نیست. لذا میگن فرجعنا نعمل صالحا، پاسخش این است که دنیا بساطش برچیده شد، دنیایی نیست تا شما مراجعه کنید. در جریان ولایت همونطور که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه ولایت عامه است که ذات اقدس اله ولی عالم است، ولی کل است. یه ولایت خاصه است که ولی مؤمنین، نظیر رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه. رحمت رحمانیه که رحمتی وسعت کل شی، یا به رحمت کلتی وسعت کل شی، این شامل همه موجودات می شود و در ردیف اسم اعظم قرار دارد، الرحمان. اما الرحیم در مقابل غضب هست، غضب در مقابل رحیم است، رحمت رحمانیه. بعضی ها مغضوب علیهم، بعضی مورد رحمتن. ولایت هم این چین است، بعضی ها تحت ولایت خاصه ذات اقدس الهی که الله ولی الذین آمنو. برخی ها فرمود لا الله لا مولا لهم، مأواکم النار هی مولاکم که در آیات دیروز خونده شد. فرمود شما در تحت ولایت سرپرستی آتش هستید. این که فرمود تو امه هاویه، ام همون سرپرست و مدبر هست، اصل است، ولی و ناصر خاص برای اینها نیست. اونگاه وارد مسئله ولایت میشن. میفرمان که ام اتخذوا من دونه اولیا، شما به چه دلیل غیر خدا را ولی گرفتید؟ اگر برای خوف من النار است که کار به دست خداست، و اگر برای شوق الی الجنه است که کار به دست خداست، و اگر برتر از اینها می اندیشید یعنی برای مقام محبت و شکر و امثال اینهاست، کار به دست خداست. لذا فرمود شما که غیر خدا را ولی گرفتید بدانید، با جمله حصر مفید هست، فرمود فالله هو الولی. درست است که خداوند اولیایی برای مؤمنین ذکر کرده است، و درست است که خود مؤمنین را از ولای متقابل برخوردار کرده است که بود المؤمنون بالمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اما مسئله ولایت مانند سایر اسما و کمالات که به غیر خدا اسناد داده می شود، برابر توحید همه اینها زیر مجموعه کمالات الهی است که اون کمال به ذات و اصاله است و برای غیر خدا بالعرض و تبع است. در جریان عزت که فرمود عزت لله و لرسوله و للمؤمنین، این یک طایفه از آیات، در طایفه های آیات در بخش دیگر از قرآن دارد که العزت لله جمیعا، یعنی اگر برای پیامبر و مؤمنین عزت هست، این بالعرض است، به تبع است، مظهر عزت الهی است، مگر نه العزت لله جمیعا. در جریان قوه و نیرو که فرمود و اعدوا لهم استطعتم بالقوه، و اگر فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، و اگر به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، این سه طایفه از آیات زیر پوشش آیه طایفه چهارم که در سوره بقره فرمود برای اونها در قیامت روشن میشود که ان القوه لله جمیعا، یعنی اگر دیگران از قوه برخوردارن، به تبع است، بالعرض است، فیضی است که خدا به اینها داده، بالاصاله این قدرت مال خداست، اینا از خدا دارن میگیرن. در جریان خلقم به شرحی زن، اگر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، معلومش خالقینی هستند و خدا احسن الخالقین است، در بخش دیگر از آیات فرمود الله خالق و کل شی، یعنی دیگران اگر یحیی، اگر عیسی و امثال عیسی سلام الله علیهم کاری انجام میدن و استخلق من التین کیئت طیر باذنی یا تحیی الموتا باذنی، اگر اینا احیا میکنن، اگر چیزی رو خلق میکنن، اینها بالعرضه و تبع است، اینها مظهر خالقیت ذات اقدس اله هستند، وگرنه الله خالق کل شی. در جریان رزق که فرمود خدا خیر و رازقین است، در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات با حصر، این ضمیر فصل با معرف بودن خبر با الف لام مفید حصر است، فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، در قبال الله کسی رازق نیست، اگر دیگران رازقن بالعرض و تبع است یا مظهر رازقیت الله هست به مانند آن. احیا همین طور است، احیا گاهی به عیسی سلام الله علیه اسناد میدهد، بعد فرمود که هو المحیی ولا غیر. ولایت هم همین طور است، اگر انبیا ولیان، اولیا ولیان، یا مؤمنان، ان المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا بعض، اینا همه به تبع است، بالعرض است، مظهر ولایت الهی هست، و اون که ولی اساسی است ذات اقدس اله است که با جمله فالله هوالولی این مفید حصر دیگه. این ضمیر فصل با معرف بودن خبر مفید حصر است. فالله هوالولی. پس اگر شما به دنبال ولایت یک شیء میگردید باید موحد باشید. تنها کار کسی که تدبیر در اختیار اوست فقط ذات اقدس اله است و غیر خدا هیچ کسی ولی هیچ موجودی نیست. حتی انبیا که اولیا هستند ولایت اینها از ناحیه ذات اقدس اله است، چون اینها خلیفان دیگر. خلافت یعنی به تبع اون که مخ مستخرفن هست او بالاصاله کار بکند. و این ولی هو یحیی الموتا، مرده ها را زنده می کند و هو علی کل شیء قدیر. چرا ولی است؟ به چند دلیل. وقتی که ذات اقدس اله اوصاف فعلی خود را یا اوصاف ذاتی را در کنار یک مدعای ذکر میکند، هر اسمی حد وسط است برای برهان جدید. تعدد برهان را از تعدد حدود وسطا میشه تشخیص داد. گاهی یک مطلب است و یک برهان با چند تقریب تقریر می شود. اگر تقریب ها متعدد بود دلیل نیست که برهان متعدد است. معیار وحدت و تعدد براهین مسئله وحدت و تعدد حدود وسطاست. اگر حد وسط یکی بود این یک دلیل است. حالا به عبارت های دیگه باید بشید. اما اگر حد وسط چند تا بود چند تا دلیل است. اینجا حدود وسطا فرق بکند. یکی احیای موتاست، یکی قدرت است. 5-6 حد وسط اینجا ذکر بکنند که هر کدام از اینها میتوانند رابطه بین اصغر و اکبر باشند. او محیی است، هر که محیی است ولی است. او قدیر است، هر که قدیر است ولی است. پس او قدیر ولی است. او حکم است، هر که حکم است ولی است. پس او ولی است. او حاکم است، هر که حاکم است ولی است. پس او ولی است. در بخش دیگر فرمود خدا خیر الحاکمین است. یعنی ما حاکم تو عالم زیاد داریم، زیادم داریم. انبیا حاکمن، اولیا حاکمن، نائبان اونا حاکمن. اما همه اینها بالعرضه و تبع است، برای اینکه فرمود ان الحکم الا لله. اگر این حسر است معناش اینه که اونها از طرف خودشون حکم نمی کنن، از طرف الله حکم می کنن. هم حاکمیت منحصر به اوست، ان الحکم الا لله. هم حکمیت منحصر به اوست در مسئله معاد، در قضا و داوری، ان الحکم لله. چه حکمی که باعث حاکمیت بشود، مدیریت جامعه و حیات باشد، مال خداست. چه حکمی که حکمیت را به همراه داشته باشد، در کرسی قضا بخواهد ظهور کند، مال ذات اقدس اله است. پس اگر فرمود او خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، خیر الفاتحین است، در جوشن کبیر این حرفا زیاد است، یا خیر کذا یا خیر کذا یا خیر کذا. این حصرهایی که در قرآن کریم است نشون میدهد که دیگران اگر این کمالات را دارند بالعرض و تبع است. لذا فرمود فحکمه الالله. در سوره مبارکه نساء هم این مسئله را گذروندن که فرمودن اگر یه اختلافی دارید اول صدر آیه به صورت سه ضلعی است، بعد وسط آیه دو ضلعی است، پایان آیه یک ضلعی، یعنی توحید. یعنی اون تثلیث صدر و تثنیه ذیل همه اینا به تبع است. عمده توحید ذیل است. در آیه 59 سوره بارکه نساء فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله یک و اطیعوا الرسول دو و اولی الامر منکم سه. پس سه تا مطاع داری. این صدر آیه است که سه ضلعیه. بعد فرمود فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دیگه دو ضلعی شد. چون اگه خودت درباره خود اول الامر اختلاف کردی، اختلاف کردی که قدیر حق است یا سقیفه، باید به پیغمبر مراجعه کنه دیگر. دیگه در اختلاف بین قدیر و سقیفه که به امام مراجعه بکنید. اگر در امامت اختلاف کردید خب باید به پیغمبر مراجعه کنید، و اگر در پاهای پیغمبر اختلاف کردید باید به الله مراجعه کنید که الله چگونه نبوتی او را امضا کرده است. پس صدر آیه 3 ضلعی است، وسط آیه 2 ضلعی است. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بعد در پایان آیه توحید است، دیگه سخن از پیغمبرم نیست. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، برای اینکه اصل نبوت پیغمبرم ذات اقدس الهی باید امضا بکند دیگر. او باید معجزه خود را به پیغمبر بدهد. وجود برای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال میکرد طبق دستور خدای سبحان، فرمود من از طرف خدا آمدم برای که امضای او دست منه. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، من از طرف کی آمدم؟ من از طرف خدا آمدم. به چه دلیل از طرف خدا آمدم؟ من که امضای او دست منه، این کلام اوست، این کتاب اوست. اگر شما شک دارید مثل این بیارید. خب پس نبوت پیغمبر با امضای خدا حاصل است، با تصدیق خدا حاصل است، با معجزه الهی حاصل است. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا شهادت داد من از طرف او آمدم، برای اینکه یک نامی او کتاب او دست منه. اگر شما شک دارید خب مثل این بیارید. لذا این آیه صدرش 3 ضلعی، میانش 2 ضلعی، پایانش هم توحید. در محل بحثم که سوره مبارکه شوراست فرمود و مختلفتم فیه من شیئن فحکمو الله. زیل اون آیه سوره مبارکه نساء به توحید ختم شد. صدر این آیه سوره مبارکه شورا یعنی آیه 10 از توحید شروع شد. گاهی از وحدت به کثرت میرسن، گاهی از کثرت به وحدت. این تنوع در سوره مبارکه رعد قبلا ذکر شد که در سوره رعد گاهی از وحدت شروع میشد به کثرت میرسید، گاهی از کثرت شروع میکرد به وحدت میرسید. در سوره مبارکه رعد آیه 3 این است که و هو الذی، اول از وحدت شروع شد، اوست که این کارا را کرده است. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل الثمرات فدام. این در آیه 3 که اوست که این کارا را کرده است. در آیه 4 و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و نخیل، کشاورزی ها را ببینید، دام ها را ببینید، یه قطعه زمین یه هکتاری را ببینید، خاکش یکی، هوایش یکی، آبش یکی، کودش یکی، شمس و قمرش یکی، باغبانش یکی، اما هیچ برگی با شبیه برگ نیست، هیچ میوه شبیه میوه نیست، هیچ خوشه شبیه خوشه نیست، هیچ شاخه شبیه خوشه شاخه نیست. ما این کار را کردیم که از کثرت به وحدت میرسد. به فعل ارزه قطع متجاوراتون و جنات من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ما این واحد، اما و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. پس گاهی از وحدت به کثرت است که از اول شروع شد، اوست که این کارا را کرده است. گاهی از کثرت به وحدت میرسد. اگر این نظم عالم را بنگرید به او خدای واحد میرسید. در صدر آیه 10 سوره شورا که محل بحث است مستقیما از وحدت شروع کرده فرمود و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله ربی. حالا که این است، اول کار رو خودم میکنم، شما هم به دنبال من همین راه رو برید. علیه توکلت و الیه انیب، کار رو به دست او میسپاریم. معنای توکل نیست که مرزبندی بکنیم بگیم این بخش اول مال ماست، بخش دوم مال شماست. خیر، در همین بخش اولی که ما داریم انجام میدیم به قدرت تو تکیه میکنیم و شروع میکنیم به کار. نه اینکه مرزبندی بکنیم بگیم تا اینجا کار ما، بقیه رو توکل میکنیم. نه خیر، با توکل زانوی اشتر ببند. حضرت فرمود ای قلب توکل، یعنی همین کاری که داره میکنی زانوی شطور رو میبری، این متوکلن الالله باشد، نه اینکه اعقل سم توکل. اعقل فتوکل که نیست، ثم توکل که نیست، یعنی اعقل متوکلن، نه اینه که بگه این مرز کار من است بقیه رو توکل میکنیم. خب این میشه شرک دیگه که مرزبندی ندارد، که این مقدار رو به قدرت خودت انجام میدی بقیه رو به الله. خب این که توکل نشد. توکل یعنی همینی که من دارم انجام میدم این رو به اعتماد به قدرت الهی دارم انجام میدم. چون در آیه بعد برهانی که اقام میکنم تبود همه چیز کلید دارد، کلیدش به دست منه. آسمان زمین خلق کردم اما درش باز نیست، نه اینها بی محتوایم نه درش باز، اینا مخزنن، یک خزینن، توش پر جواهره، درش هم بسته است، کلیدش پیش منه. خب اگر فرمود خدا آسمان زمین رو خلق کرد، بعد فرمود مفاتح داریم مقالید داریم، یعنی چی؟ یعنی توش خبری هست؟ نه، وگرنه دشت باز که کلید نمیخواد که. فرمود تو آسمان آسمان ها مخزن است، کلید دارد، کلیدش پیش منه. زمین مخزن است، کلید دارد، کلیدش پیش منه. خب حالا اگر زمین مخزن شد، آسمان مخزن شد، همه پر از گوهرها و جوهرهای گرانبها هستند و همه هم کلید دارن، وقت کجا میشه مرز بندی کرد که ما بگیم این مقدار کار ماست بقیه رو توکل میکنیم؟ خیر، تمام اون نفس کشیدنهای ما هم به موی نرجتون به دستر ما جز به اختیار، اون اختیار هم به کف اختیار اوست. بنابراین کل این کارها را متوکل انجام بدیم. ذات اقدس الله به رسولش فرمود به اونها بگو علیه توکلتو و علیه اونی. الحمدلله بارمین.